به خاطر اینکه در دهه فجر و ایام پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم، یه چند دقیقه ای رو اجازه بدید که در این زمینه یه بحثی رو داشته باشیم. خب بالاخره کاروان انقلاب اسلامی بعد از پشت سر گذاشتن عقبه‌های مختلف به 42 سال حرکت خودش رسیده. این قافله مراحل، فرازهای گوناگون رو پشت سر گذاشته، با موانع و طوفانهای سهمگینی مواجه شد. هیچ کدام از این موانع و طوفانها نتوانسته حرکت این نهضت رو ایستا یا منحرف کنه. این کاروان برای طی منازل آینده و چشمنداز پیش روی خودش نیازمند است به توجه به 3 نکته که این 3 نکته را اشاره کنیم، راجع به 1 مصداق از 1 نکتهش یه توضیح مختصر بدیم. عرض میکنیم که 3 نکته نیازمندیم در حرکت آینده این کاروان به این 3 نکته توجه ویژه داشته باشیم. 1. فهم نکات قوت و تبیین، یا بگید تشخیص و تبیین و بهره برداری از نکات قوت. نکته دوم، آسیب شناسی، فهم نکات ضعف و راه علاج آنها. یعنی اگر کسی یک تعصب کورکورانه داشته باشه که هیچ ضعفی مشاهده نمی شود، همش قوته، و این خیلی نگاه عجیبی است که در بعضی مشاهده میشه که تحمل این که یک نکته ضعف دیده بشه و بعد تبیین بشه و راه علاجش پیدا بشه ممکنه نداشته باشن. لذا اینم نکته بسیار مهمی است که آسیب شناسی، فهم نکات ضعف و راه علاجش. نکته سوم، آینده شناسی و ظرفیتی که انقلاب اسلامی برای یک جهش تاریخی بزرگ در دنیا ایجاد کرده است. این رو خوب باید بشناسیم، این ظرفیت رو درک کنیم و طبق این ظرفیت برای حرکت آینده این کاروان برنامه ریزی کنیم. من نسبت به نکات قوت و تبیین اونها 2 نکته رو احساس میکنم فعلا بهش توجه داشته باشیم و بعد مخصوصا نکته اول در برنامه ریزی بسیار مهمه. ببینید مقام معظم رهبری هم بارها به این نکته تأکید دارند، ولی در بدنه اجرایی متاسفانه آنچنان که باید و شاید به اهمیت این نکته توجه نمی شود. و اون نکته رو من ترکیب می کنم بهره برداری از توان داخلی با این نگاه اعتماد به جوانهای مؤمن زمین سازی برای حضور پرقدرت جوانان مؤمن و اندیشمند در عرصه های گوناگون. این یک ضرورت درجه یک هست که اگر محور توجه برنامه ریزان ما قرار بگیره واقعا کشور دچار یک تحول تکاملی عجیب و غریب در دنیا خواهد شد. شما نگاه بکنید، من همین نمونه را اشاره بکنم. شما در این دو سه ساله اخیر کشوری که سیل‌های عظیم جنوب و شمال کشور، زلزله‌های ویرانگر غرب کشور، اعمال سهمگین‌ترین تحریم‌ها که در تاریخ جهان بی سابقه است بر علیه جمهوری اسلامی، مخصوصا تحریم دارویی گسترده‌ای که بر علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شد، ویروس کرونا هم که به همه دنیا و به ایران هم حمله ور شد اضافه کنید، تیم اقتصادی ناکارآمد و منفعل ما رو هم در کنارش بگذارید، شما ببینید این عوامل مجموعش کافی بود برای این که حرکت یک کشور رو به سقوط بکشانه و کمر اون کشور رو خم کنه و بشکنه. اینا رو کنار هم بگذاریم. لکن حرکت جوانان مؤمن و اندیشمند ما در عرصه‌های مختلف در همین مقطع یک ساله اخیر کشور چکار کرد؟ و کشوری که برید ببینید در تولید ماسک ما 9 ماه قبل وضعمون چی بود، محلول‌های ضد عفونی، دستگاه‌های تنفسی، دستگاه‌های کمک تنفسی، وضع ما چه جور بود وقتی جوانان مؤمن به صحنه آمدند، اینها کمر همت رو بستن. اینا شوخی نیست و شعارم نیست. در این 9 ماه 10 ماه در این کشور چیکار کردن؟ داروهای مختلف کرونا که در اروپا تست میشد، انجام میشد، به ما نمیدادن، بعد از چه مدتی اینجا ساخته شد و به تولید رسید و به دست مردم رسید. ماسک ها، محلول های ضد عفونی، دستگاه های اکسیژن درمانی، اینا چجور به تولید رسید؟ و از همه مهمتر در مباحث واکسن ما پیشرفت‌های بسیار شگرف و مهمی داشتیم که این رو نه من گوشم به تبلیغ صدا و سیماست تعارف نداریم، نه به اشیایی که بعضی میگن، از بعضی از متخصصین درجه یک و معتمد کشور این رو شنیدم که گفتن ما پیشرفت‌هایی در زمینه واکسن برای کووید 19 داشتیم که تا چند ماه دیگه معلوم میشه این پیشرفت‌ها کمتر از پیشرفت‌های اتمی ما نیست و تنه میزنه به پیشرفت‌های اتمی ما. سوال من اینه، اینا رو چه کسانی انجام دادن؟ یک کشوری که همه اون طرفی هم گفتن در حال سقوطه و کرونا کافی بود ضربه آخر رو به این کشور بزنه. ببینید تمام اون نکته مهمش این بود که در این مسئله اعتماد کردیم به جوانان مؤمن و فهیم و اندیشمند. رمز حرکت به پیش برای این نظام و کاروان این و کاروان و قافله این انقلاب این نکته است. دیگه من نمیخوام خیلی شنیدید، با اینکه در کشور ما مقداری که از تولید ناخالص ملی برای توسعه علم اختصاص پیدا کرده از کشورهای متوسط دنیا بسیار کمتره، بسیار کمتره. یعنی اگر 1.4% در دنیا، در کشور ما بسیار کمتر از 1%، 0.5% مثلا از تولید ناخالص ملی برای توسعه علم گذاشته شده. ولی با همین وضع بچه های ما در زمینه های مختلف چیکار کردن؟ خود دشمن اینا رو گزارش میده و جالب خود دشمن تصریح میکنه، میگه طنز ماجرا اینه که تحریم های اقتصادی غرب برای اعمال فشار بر ایران انجام شد و در واقع عامل اصلی رشد سریع تولیدات علمی در ایران شد. خب به دست چه کسی انجام شد؟ دیگه حالا مثالاش خیلی میشنوید شما، حوزه فناوری، سلولهای بنیادی، هوافضا، داروهای مبتنی بر فناوریهای جدید، در همه اینها عرض کردم این 10 ماهه اخیر خودش یک میزان سنجش برای کشور هست. همه این پیشرفت ها با اعتماد به نفس، خودباوری و نگاه به این که در جوان ترکیب احساس و تعقل و همت و آرمانگرایی است، اینها که با هم ترکیب بشه بلا شبهه موفقیت در کنارش هست. شما ببینید روایات اهل بیت عصمت و طهارت رو، این روایات رو یه وقت خوندم براتون که سندم معتبر، راوی میگه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، حضرت فرمودن در بصره اقبال مردم به مذهب چجوریست؟ از کردم آقا ما تلاش میکنیم ولی کم مردم اقبال میکنن. ببینید امام صادق یک قاعده عمومی رو به راوی ابلاغ میکنن که باید تابلو باشه برای مدیریت هر کشور، علیک بالاحداث فانهم اسرع الى كل خير، عليك بالاحداث فانهم اسرع الى كل خير، هر خیری که شما در مخیلت خطور کنه، پیشرفت علمی باشه، کمک به مردم باشه، پیشرفت پزشکی باشه، فناوری هسته‌ای باشه، هواپ، هر چی فکر میکنی، علیک بالاحداث، زیرا شتاب اونها به هر خیری بیشتر است. خب ببینید این نکته قوت مهم رو آیا نباید نظام، مسئولین اجرایی، مسئولین تقنین به عنوان یک نکته تقویتی مهم در همه برنامه ریزی هاشون دخیل بدانند؟ دیگه من سوال نمی کنم دولت در 8 سال چیکار کرد در این زمینه. ببینید بنده نمیخوام نکات قوت دولت رو هم زیر سوال ببرم، انصاف این نیست که ما همه آوارها رو سر دولت هم خراب کنیم، اونام زحمت خودشون کشیدن. ولی نگاه کنید فکری که میگه جوانان ایرانی فقط در تولید آبگوشت بشباز و قرمه سبزی اینا موفق هستن و الا در هیچ چی دیگه ما توفیق نداریم، این فکر نمیتواند کشور رو به تقدم برسه. این فکر عدم اعتماد به نیروهای قوی داخلی و جوانان مؤمن نمیتونه کشور رو به سرمنزل مقصود برسونه. لذا در این زمینه هر چه تلاش بشود این کاروان انقلاب با عظمت بیشتر به پیش میره و آینده بسیار بهتری در مقابلش ترسیم میشه. همینجا دیگه وقت میگذره این نکته کوتاه رو اشاره بکنم که همه این دستاوردها و نکات قوت در پرتو ولایت فقیه به دستمون آمد. ببینید امروز مصداق ولایت فقیه یک عالم هوشمند جامعه شناس قویی که هم خوب فکر می کند، هم خوب مشورت می گیرد و هم و من یتق الله یجعل له فرقانا با او همراه است. خب اینها رو که ترکیب کنیم امروز مصداق ولایت فقیه اینه. این رو باید قدر بشناسیم و قدر بدانیم. من نمیخوام همش تأکید کنم در مسئله ولایت فقیه و مسائل ماورایی، فلانی اینجوری خواب دیده، فلانی اصلا من بینا خیلی اعتنایی ندارم، ولی در عمل وقتی این مدیریت قوی رو میبینیم از کورانها توانست این کشور رو به سلامت بیرون بیاره، اینها برای هر انسان منصف متفکر اندیشمندی مصداق ملاکه. ملاک است که در مقابل این ستون خیمه انقلاب خاضع باشد و خاضع باشد. لذا این هم نکته قوت مهمی برای انقلاب اسلامی است که باید توجه داشته باشیم و شکرگزاری کنیم. باز این روایت رو چند بار برای دوستان خوندم از وجود مقدس آقا و مولامون امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثناء: احسنوا جوار النعم فإنها وحشية ما نأت عن قوم فعادت إليهم. همسایگی نعمت رو پاس دارید. اگه نعمتی در کنار شماست قدرش رو بدونید. فإنها وحشية، نعمت اینجوری نیست همیشه کنارتون بمانه. او آماده رفتنه، او میرمد و اگر رفت دیگه به دست نمیارید. انقلاب اسلامی بزرگترین نعمت برای کشور ما بوده است. او رو باید پاس داریم و اگر پاس نداریم، اگر از دستمون رفت دیگه بر نمیگرده. لذا شکر این نعمت مهمه. بله عرض کردم در کنار نکات قوت نکات ضعفی هم هست. اینها رو باید با انصاف مطرح کرد، توضیح داد، بعضی عملکردها رو نقد کرد و بعد راه برون رفت از اون نکات ضعف رو هم نشون داد. خداوند انشالله همه ما رو توفیق بده که در مسیر بسط و گسترش این انقلاب عظیم اسلامی خدمت کنیم. این دهه رو به همه دوستان عزیز تبریک عرض میکنم. انشالله در مسیر خدمت به این انقلاب و مذهب علوی تشیع توفیق داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد.